السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكته وعن وتمتعه فيها طويلا. شاه الله جلسه ما مورد رضایت حضرت قرار بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همینطور که مستحضر هستید، موضوعی رو که فرمودن من مزاحم باشم و تقدیم کنم رابطه بین خط مشی‌گذاری و تفقه دینی است، به خصوص خط مشی‌گذاری عمومی، خط مشی‌گذاری برای کلان جامعه و تفقه دینی. البته تأکید فرمودن که با رویکرد فقه سرپرستی باشه. عرض کنم من تلقی خودم رو از تفقه دینی، به ویژه تفقه حکومتی یا فقه حکومتی، عرض میکنم و همچنین تلقی که از خط مشی‌گذاری دارم و اینکه خط مشی‌گذاری کنونی آیا خصلت ایدئولوژیک دارد یا ندارد، تو بعد ببینیم چه نسبتی با تفقه دینی برقرار میکنه. ملاحظه فرمودید که در یک تقسیم بندی می شود فقه رو به فقه موضوعات و نظامات و فقه حکومتی تقسیم کرد، که گاهی ما این تقسیم رو عرض کردیم. مقصود ما از فقه موضوعات فقهی است که ناظر به موضوعات مفروض خاصی است که در اون نسبت بین موضوعات ملحوظ نظر نیست، موضوعات از هم جدا صورت منتزع مورد مطالعه قرار میگیرن و با روش تفقه دینی پاس حکم اون موضوعات معین میشود، که شیوه رایج در تفقه دینی به خصوص فقه احکام الان همین شیوه است که موضوعات مختلف به عنوان موضوع مستقل از سایر موضوعات مورد توجه قرار میگیره و حکم او از منابع دینی استنباط می شود. فقه نظامات فقهی است که از توجه به او و طرح او دوران طولانی نمی گذره. شاید بتوان گفت اولین کسی که به صورت دقیق این مطلب رو مطرح کرده مرحوم شهید بزرگوار شهید صدر هستند و با توجه به مسئله مبتلا به جامعه اسلامی در دوران خودشون که تلقیشون این بوده که مسئله مستحدثه دوران ما مسئله نظامات هست و مدیریت‌های مادی نظاماتی رو طراحی می‌کنند که اثرگذار بر مناسبات اجتماعی و از جمله بر موضوعات و طبیعتاً فقه موضوعات هست و لذا برای مقابله با این مقیاس برنامه‌ریزی دشمن طراحی فقه نظامات رو کردن، از جمله نظام اقتصادی و سیاسی، که در هر دو زمینه هم ملاحظه فرمودید آثاری از ایشون باقی مانده. فقه نظامات فقهی است که مدعی است میتوان از تفقه دینی نظاماتی رو استنباط کرد در عرصه های مختلف اجتماعی که عمدتاً در حوزه مباحات هستند. و اما فقه سرپرستی فقهیست که، یا فقه حکومتی فقهیست که مدیریت تکامل اجتماعی رو منظور و نظر داره. تفقه دینی اگر ناظر به سرپرستی تکامل اجتماعی بود و تکامل اراده های اجتماعی رو منظور و نظر قرار داد، این فقه حکومتی است و مقصودمون از فقه حکومتی هم باز فقه الحکومه نیست به عنوان فقه نظام سیاسی، بلکه فقه حکومتی، فقهی که معطوف به سرپرستی تکامل اجتماعی است. یعنی فقهی است که غیر علاوه بر این که عرصه‌های مختلف اجتماعی رو به صورت یک نظام به هم پیوسته بزرگ می‌بیند، تکامل این نظام و سیر به طرف نظام مطلوب رو هم منظور نظر داره. لذا صرفاً یک نظام مطلوب ارائه نمی‌کنه، بلکه ناظر به شناخت وضعیت موجود و طرح انتقالی و برنامه انتقالی هم هست. ما از این تعبیر می‌کنیم به فقه حکومتی که در مقیاس تکامل اجتماعی هم تفقه اتفاق می‌افت. خب حالا اگر ما بپذیریم که ما می‌توانیم در سه میدان فقه داشته باشیم که هر سه هم فقه دینی است، منسوب به دین هست، فقه در مقیاس شناخت احکام موضوعات مستقل از یک دیگر که روش شناختم عمدتاً در اینجا روش انتزاعی است، فقهی که معطوف به نظام هست که روش شناختش هم قاعدتاً روش انتزاعی نیست، شیوه تحقیق و روش تحقیق یا تفقه دینیش هم متفاوت هست، و فقهی که ناظر به تکامل اجتماعی است. این رو هم اضافه کنم که گاهی ما فقه الافتاء داریم، گاهی فقه سرپرستی و فقه ولایت و اداره. در فقه الافتاء شأن فقیه صرفاً افتاء و بیان حکم و فتوا در مورد موضوعات مفروض و کلان هست، ولی در فقه اداره ناظر به وضعیت موجود و تصرف در موضوع موجود هست و ناظر به سرپرستی وضعیت هست. روی کرده ما با همون فقه عرض کنم سرپرستی و ولایت است، باز فقه افتا مقصود ما نیست صرفا، گرچه یکی از شؤون فقیه و طبیعتا تفقه دینی افتا و بیان احکام و موضوعات است. خب این نگاهی که نسبت به فقه حکومتی هست که چون در مواقف دیگر من اینو بحث رو مفصل بهش پرداختم و شما اساتیدم احتیاجی نیست که مفصل در خدمتتون بحث ارائه بشه، زیر به کرمان بردن هست، به همین حد اکتفا میکنم. اما راجع به خط مشگذاری و سیاستگذاری که شاید یک رشته نسبتا نوپدیدی است، گفتگوهایی است و یک نگاه روشنی من ندیدم که یک تعریف واضح و مورد اتفاقی بین نخبگان این عرصه در مورد وجود داشته باشه. از تعریف خرد تا تعریف کلان وجود داره، تعریفی که محدود دیدن تا تعریفی که عرض کنم سیاستگذاری و خط مشگذاری رو ناظر به کلان جامعه مورد مطالعه قرار دادن وجود داره. از ملاحظه فرمودید از تعاریفی که گاهی ناظر به یک سازمان هست، میگن راهکاری که برای حل مشکل یک سازمان شما میدید، علمی که ناظر به حل مشکلات سازمان هست، مثلا این علم خط مشگذاری است. این خیلی مفهوم گسترده ایست، پیداست اولا محدوده علم و تنزل داده. اگر شما برای خط مشگذاری مقیاس خرد و کلان قائل باشید، این در مقیاس خرد هست و تعریف هم تعریف مجملی است. تا تعریف دقیق تری که هم موضوعش کلان هست هم متعین تر سیاست گذاری و خط مشی گذاری رو مورد بحث قرار داده، گفتن که خط مشی گذاری یعنی بیان سیری که یک حکومت و زیر مجموعه حکومت مثل واحد تقنینی و امثال اینها برای تحقق اهداف معین حکومت دارن. این سیری که تعریف می شود این به معنی خط مشی گذاری است، یا نقشه جامعه تدابیر اجتماعی. اینا با هم کاملا در عین اینکه با هم نزدیکن متفاوت هستن. یا مثلا مدل نوسازی حکومت و بهینه‌سازی رفتار حکومت برای تحقق اهدافش. این تعریف اجمالی است که برای خط مشی گذاری شده. و اما برای اینکه این مقداری بیشتر تلقی حقیر از این امر روشن بشه، عرض میکنم که گمان میکنم خط مشی گذاری و اگر به معنی یک علم شناخته بشه که محل تأمل هست، علم خط مشگذاری یا سیاست گذاری، از یک سو زیر مجموعه علم مدیریت دولتی است، یعنی ناظر به اداره کلان جامعه است که مأموریت دولت هاست، و برای اینکه این مأموریت محقق بشود، یک بخشی که ما به اون نیاز داریم که شاید در قبل از شکل گیری این علم، در واقع به جای اینکه ما از نرم افزار استفاده کنیم، از ظرفیت افراد استفاده می شده و در واقع از علومی مثل مدیریت، مثل اقتصاد، مثل جامعه شناسی در عرصه های مختلف استفاده می شده و این مدیران بودند که با استفاده از این دانش ها برای تغییر وضعیت، برای عرض کنم بهینه برنامه یک حکومت تدبیر می کردن. ولی تدریجاً توجه پیدا شده به این که این علوم کافی نیستن برای اداره جامعه، بلکه ما نیاز به یک عقلانیت و نرم افزاری داریم که حلقه اتصال بین این دانش ها و برنامه ریزی باشه. و طبیعتاً از یک سو وقتی برنامه ریزی برای اداره جامعه هم در مقیاس برنامه ریزی توسعه هماهنگ ارتقا پیدا کرد و به ویژه در دوران اخیر که این توسعه به توسعه فرهنگی تبدیل شده، با روی کرده توسعه فرهنگی به توسعه نگاه میشه که صرفا توسعه یک بعدی نیست، مثل دوران بازسازی نیست که یا دوران مدرنیسم که صرفا توسعه رو اقتصادی، لااقل بر محور توسعه اقتصادی تعریف میکردن، در دوران اخیر که نگاه به توسعه جامع شده و معتقدن توسعه باید درش ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دیده بشه، و دوم توجه به تکثرات جامعه جهانی کردن و معتقد به یک توسعه فرهنگی هستن که توسعه باید معطوف به بوم‌های فرهنگی خاص باشه، نباید یک توسعه واحد جهانی طراحی بشه و یک نواخت تدبیر بشه. بنابراین به این رسیدن که اگر ما بخواهیم در برنامه ریزی و خط برنامه ریزی برای توسعه ابعاد مختلف رو ببینیم، یعنی سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو با هم ببینیم، و این برنامه ریزی معطوف به وضعیت‌های مختلف هم باشه، دیگر اون رشته هایی مثل رشته اقتصاد یا فرض کنید مدیریت یا جامعه شناسی اینا کافی نیستن. شما باید در برنامه ریزی اقتصادی حتما سیاست و فرهنگ رو هم ملحوظ داشته باشید، کما اینکه در ساماندهی فرهنگ باید سیاست و اقتصاد رو مطالعه بکنید. بنابراین احتیاج به این دارید که یک نگاه جامعه تری داشته باشید که درش ابعاد مختلف جامعه دیده بشه، یک. دو، معطوف به توسعه و تکامل اجتماعی باشه، که تکامل اجتماعی تکاملی است که ابعاد و اضلاع مختلف جامعه هماهنگ درش حضور دارن. بنابراین نیاز پیدا شده به یک علم گویا میان رشته‌ای که بتواند از محصولات همه این علوم استفاده کنه و یک تدابیر جامعی که ناشی از مجموعه این علوم باشد انجام بده. ممکنه در یه دوره‌ای این توجه نبوده که ما بعد در برنامه ریزی ابعاد مختلف جامعه رو با هم ببینیم، در هر برنامه ریزی، یعنی شما وقتی برنامه ریزی اقتصادی هم میکنید نمیتونید نسبت بین اقتصاد و فرهنگ و سیاست رو نبینید، ممکنه این توجه نبوده. بنابراین بر اساس علم اقتصاد با گرایش‌های مختلفی که داشته برنامه ریزی اقتصادی میکردن و همچنین در حوزه سیاست و فرهنگ، و این پیوستگی موضوع رو مورد مطالعه قرار دادن، یک، مقیاس موضوع رو هم به مقیاس توسعه، اونم توسعه در مقیاس جهانی ارتقا دادن، موجب احساس نیاز به یک سلسله علوم دیگری شده و طبیعتاً طبقه بندی علوم هم تحت تأثیر قرار گرفته و علوم جدیدی تعریف شدن که این علوم گاهی فرادست یک رشته علمی خاص هستند، از محصولات و علوم استفاده میکنن ولی فرادستند. این هم اشاره بکنم که این توجه هم پیدا شده که ما نمیتونیم این علومی که ناظر به یک ساحت هستن در اختیار مدیران قرار بدیم و بگیم شما خودتون بیایید از این علوم استفاده کنید و طراحی جامعه بکنید. یک خلأ نرم افزاری اینجا وجود داره و به خصوص توجه به این نکته هم داشتن که وقتی شما امور رو واگذار به اراده مدیران میکنید به شدت تصمیم گیری ها خصلت ایدئولوژیک پیدا میکنه. برای اینکه برنامه ریزی رو از خصلت ایدئولوژیک دور بکنن و مبتنی بر یک عقلانیت و محاسبه دقیق باشه، آمدن دانش های جدیدی رو طراحی کردن که گویا یک دانش های میان رشته ای یا فرادست این رشته هاست و از ثمرات همه این رشته ها بهره مند میشه، اما موضوعش خصوص موضوع اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ نیست. خط مشی‌گذاری برای کلان جامعه است، اما از حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد، که البته این خط مشی‌گذاری ممکنه بعد متعین بشه. غیر از خط مشی‌گذاری جامعه، در حوزه های خاص هم در حوزه اقتصاد هم شما خط مشی‌گذاری کنید برای جامعه، یا برای فرهنگ اجتماعی هم خط مشی‌گذاری بکنید. بنابراین معناش نیست که خط مشی‌گذاری در حوزه های خاص معنادار نیست، ولی باز خط مشی‌گذاری در حوزه اقتصاد هم فقط معطوف به علم اقتصاد و دانش اقتصاد نیست. بنابراین غیر از این که ما خط مشی‌گذاری در موضوعات کلان اجتماعی داریم، یه خط مشی‌گذاری برای کلیت جامعه داریم. اون خط مشی‌گذاری طبیعتاً نمیتواند بر پایه فقط علوم سیاسی یا بر پایه علم مدیریت یا بر پایه علم اقتصاد شکل بگیره. طبیعتاً توجه پیدا شده که نیازمند به یک عقلانیت دیگری، سطحی از عقلانیت که بتواند چارچوب‌های کلان حرکت اجتماعی رو معین کنه، که بعد ذیل او خیلی از برنامه‌ریزی‌ها، سطوح برنامه‌ریزی اتفاق می‌افته. برنامه‌ریزی‌های خاص ذیل خط مشی‌گذاری اتفاق می‌افتن. بنابراین موجب شده است که یک مسائل جدیدی مورد توجه قرار بگیره و سعی بشود که این مباحث با یک روش علمی مورد تحقیق قرار بگیرن و طبیعتاً رشته‌ای پیدا شده، حالا یا رشته‌هایی که معطوف به خط مشی‌گذاری برای کلان جامعه هستند و از توجه به مسئله شناسی، راه حل شناسی، تصمیم گیری، اجرا تا ارزیابی رو هم در نهایت به عهده این رشته‌ها گذاشتن. البته در موضوع کار خودشون، موضوع کار این رشته طبیعتاً فراتر از موضوع کار علم اقتصاد یا دانش سیاست و امثال این هاست. یه موضوع میان رشته یا حتی می شود گفت فرارشته ایست که کارش خط مشی‌گذاری است، که ذیل این خط مشی‌گذاری دانش اقتصاد مثلا در حوزه اقتصاد عهده‌دار برنامه‌ریزی و امثال این هاست. تلقی عقیر اینه که وقتی ما نگاهمون به سمت مجموعه نگری پیش میره و بعد هم نگاه سیستمون ارتقا پیدا میکنه، بعد هم ظرفیت مطالعه ما از ظرفیت برنامه ریزی برای یک جامعه به ظرفیت برنامه ریزی برای جامعه جهانی، اونم در مقیاس توسعه ارتقا پیدا میکنه، حتما نیاز به یک رشته هایی پیدا میشود که موضوعش متفاوت، کلانتر و جامعه تر هست. قبلا در سطح برنامه ریزی که میشده و تدابیری که میشده نیاز به این رشته ها نبوده. شما میدونید مثلا ببینید شما در دوره های قبل از فرض کنید مدرنیسم و دولت‌های مدرن، ممکنه دولت‌های ساده‌ای بودن که با یک دانش‌های ساده‌ای اداره می‌کردن کشور رو. هرچه طبیعتاً حیات اجتماعی بشر پیچیده‌تر شده، نیازمند به یک عقلانیت پیچیده‌تری برای تدبیر پیدا شده. از جمله این جنس دانش‌ها معطوف به مقیاس مدیریت اجتماعی است که در دهه‌های اخیر یا حداکثر یک سده اخیر مورد توجه قرار گرفته، که مدیریت در مقیاس توسعه همه جانبه پایدار هست، اونم در مقیاس جامعه جهانی. همینطوری که واحد مطالعه در علوم انسانی و علوم اجتماعی با هم متفاوتن، شما در علوم انسانی واحد مطالعتون فرد، در علوم اجتماعی واحد مطالعتون جامعه است، واحد مطالعه در علوم اجتماعی هم با واحد مطالعه در نگاه کلان به تحولات تاریخی در جوامع بشری متفاوته. واحد مطالعش میشه تاریخ اجتماعی بشر که دیگه علمی مثل فلسفه تاریخ یا حکمت تاریخ عهده داره. هرچه ما نگاهمون به برنامه ریزی جامعه تر و گسترده تر بشه، طبیعتاً یک موضوعات جدیدی مورد تحقیقات علمی قرار میگیرن و یک علوم جدیدی تولید میشن که قبلاً سابقه نداشتن و یا به شکل محدود مطالعه میشدن. که تلقی عقیل اینه که اگر ما دانش سیاست‌گذاری رو یک رشته علمی به حساب بیاریم و جزو علوم بدونیم و خط مشی‌گذاری رو یک علم به حساب بیاریم، قاعدتاً یک علم نوپدیدی است که در این مقیاس مطالعه مورد نیاز قرار گرفته و فراهم شده و از خط مشی‌گذاری برای توسعه در مقیاس جامعه جهانی که به عهده سازمان‌های بزرگ بین‌المللی است که در واقع یک دولت بزرگ تحت یک مدیریت متمرکز هم است که در مقیاس جامعه جهانی عمل می‌کنه، تا خط مشی‌گذاری برای دولت ملت‌ها نیاز به یک چنین رشته‌ای داره. البته باز مقیاسش متفاوت حتما، یعنی اونچه که مورد مطالعه در خط مشی‌گذاری در توسعه جامعه جهانی است به خصوص با روی کرده توسعه فرهنگی متفاوت با خط مشی‌گذاری برای یک کشور هست. خب چنین دانشی ما احتیاج داریم و بعیدم نیست بپذیریم که ما یک چنین دانشی رو نیاز داریم. اما یک نکته این است که آیا واقعا این دانش یک دانش ایدئولوژیک هست یا فرا ایدئولوژیک؟ این هم بحثش که مورد نزاعه. دو اردوگاه عرض کنم جهانی با هم دیگه کاملا متفاوت هستن. الان هم ادامه جریان‌های مارکسیستی در جهان به شدت با اینکه بر اساس مکتب سرمایه‌داری یا مکتب لیبرال دموکراسی دانش‌های از این دست شکل بگیره مخالفند و کاملا این دانش‌ها را ایدئولوژیک می‌دونن، معتقدن یک مفاهیم فرادستی دارن که در این دانش‌ها تعبیه میشن و این مغالطه‌ای که داره اتفاق میفته که ما برای اینکه از ایدئولوژیک بودن تصمیمات در مقیاس جامعه جهانی فاصله بگیریم باید به سمت توسعه عقلانیت بریم و دانش سازی کنیم، این رو قبول ندارن. نهایت میفهمه چون یک نزاع جدی که وجود داره و در دنیای اسلام در کشور ما هم به خصوص بعد انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته که این است که علوم خصلت ایدئولوژیک دارن یا ندارن. حالا به تعبیر دیگه علوم گرانسنگ از مفاهیم ایدئولوژیک یا مفاهیم فرادستی خودشون از ارزش ها هستن یا نیستن، که این زمینه همین بحث است که ما آیا اصلا علم دینی و غیر دینی داریم یا نداریم. ملاحظه فرمودید بعضی چون علم رو معطوف به واقع میدونن و میگن علم کشف واقع، معتقدن علم غیر دینی و غیر دینی نداره و لذا اصلا خصلت ایدئولوژیک برای علم قائل نیستن و لذا معتقدم هستن، البته مدعیان که ما برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری ها رو غیر ایدئولوژیک بکنیم در جامعه جهانی و از ایدئولوژی ها فاصله بگیریم به یک تصمیمات مشترک در جامعه جهانی برسیم که مورد وفاق جامعه جهانی باشه، باید به شدت تصمیمات رو از دین و تحت تأثیر فرهنگ ها بودن رها کنیم و علمی کنیم تصمیمات رو، و علم رو یک امر جهانی میدونن، یک امری که اصلا خصلت ایدئولوژیک نداره، ناظر به فهم واقع و برای یک ارزش ذاتی مشترک قائلن. ملاحظه کردید دیگه که بحثای جدی که وجود داره در بحث علم دینی همین است و مخالفان علم دینی یکی از حرفایی که میزنن میگن علم ذاتاً خصلت ایدئولوژیک نداره، علم معطوف به واقع و اتفاقاً ما باید تلاش کنیم که تدابیر در جامعه جهانی کاملاً علمی بشوند، یعنی ما باید به جای تصمیمات ایدئولوژیک تصمیمات علمی بگیریم و سعی کنیم که عقلانیت اجتماعی توسعه پیدا کنه و این تصمیم ها بر اساس عقلانیت باشه. این ادعاست. ولذا معتقدم هستن که مدیریت علمی کاملا مدیریت غیر ایدئولوژیک و مدیریت جهان مدیریتی است که در مقیاس جهانی میتونه مورد وفاق جامعه جهانی قرار بگیره. ما به جای اینکه ایدئولوژیک تصمیم بگیریم باید علمی تصمیم بگیریم. این یک ادعاست. نقطه مقابلش هم میدونید این هست که خیر، هیچ علمی خالی از خصلت‌های ایدئولوژیکی نیست. حالا به تعبیر دیگه همه علوم جهت دارند. و یا اینکه نه، لااقل در حوزه علوم انسانی ما میتونیم ادعا کنیم که علوم انسانی خصلت ایدئولوژیک دارن. خب با این نگاه عنایت دارید. اولا در طبقه بندی علوم اینکه جایگاه دانشی، اگر ما یه چنین دانشی رو به رسمیت بشناسیم، دانش خط مشی‌گذاری یا سیاست‌گذاری، جایگاهش در طبقه بندی علوم کجاست؟ یک. خب میدونید اگر ما بخوایم خودمون از نوع علوم رو طبقه بندی کنیم، حتما باید به یه شکل دیگری طبقه بندی کنیم. اگر طبقه بندی علوم در دنیای مدرن به این شکل است که علوم پایه، فلسفه، فیزیک و ریاضی و حیات، علوم فرادستی هستند، علوم اصلی هستند، علوم تجربی علوم فرعی و علوم انسانی علوم تابع. در واقع وقتی انسان شناسی می شود و فرایندهای انسانی مورد مطالعه قرار می گیره، ذیل قوانین عام حاکم بر عالم ماده مورد مطالعه قرار می گیره. یعنی فلسفه فیزیک حاکم است بر علوم انسانی. در طبقه بندی علوم در دنیای مدرن اینطوریه. حتما شما این طبقه بندی باید به هم بزنید. حتما علوم انسانی باید بالا قرار بگیرن با طبقه بندی که دارن. و ذیلش علوم عرض کنم طبیعی قرار بگیرن. بی تردید شما این طبقه بندی باید به هم بزنید. ولی در طبقه بندی موجود در دنیای مدرن علوم انسانی زیر مجموعه علوم پایه هستند، حتی زیر مجموع علوم طبیعی هستند. یعنی شما وقتی انسان رو مادی تعریف میکنید، طبیعتاً قوانین فیزیک ماده بر رفتار انسان هم حاکمه دیگه، و شما میخواید همون قوانین رو در موضوع خاص مورد مطالعه قرار بدید. بنابراین قوانینی که در حوزه فلسفه فیزیک یا فلسفه ریاضیات یا فلسفه حیات مورد مطالعه قرار میگیرن، که فلسفه حیات هم ذیل فلسفه فیزیک هست در واقع، چون حیات رو هم یه امر فراطبیعی که نمیدونن، متافیزیکی که نمیدونن. بنابراین همه اون چه در اون حوزه ها بحث میشود در علوم انسانی مبنا هست. علوم پایه به منزله علوم فرادستی یا به منزله دین علوم انسانی و علوم تجربی هستن. حالا این ادعاست، ما ادعامون نست باید در جای خودشم بحث بشه. خب حالا اینات بکنید، اگر ما بخواهیم طبقه بندی علوم رو از نو طراحی کنیم، حتما جایگاه علوم انسانی فراتر از جایگاه علوم تجربی و پایه خواهد بود. و طبیعتاً علمی که علم خط مشی‌گذاری است، جزو علوم فرادستی نسبت به علوم تجربی و علوم پایه قرار میگیره. ولی در طبقه بندی موجود اینجوری نیست. قاعدتاً این علم از زیر مجموعه های علوم انسانی است. این یک نکته. نکته دومی که اگر ما علوم رو تقسیم کنیم به علومی که ناظر به فهم معادلات هستن و علومی که در نهایت ناظر به مدل‌های برنامه ریزی هستن، قاعدتاً علم دانشی مثل دانش خط مشی‌گذاری یا سیاست‌گذاری قاعدتاً ذیل دسته دوم قرار میگیره. یعنی جزو علومی است که بیشتر معطوف به مدل‌های حاکم بر برنامه است و از این جنس است تا از جنس معادلات. البته عرض کردم میتونه یه علم میان رشته‌ای باشد که از همه این علوم استفاده بکنه، ولی میشود جایگاه او رو در طبقه بندی در ذیل اون علومی قرار داد که نقش مدل سازی رو دارن، منتها یک علم فرادستی است در این حوزه. خب اگر جایگاهش علم رو در طبقه بندی علوم اینجور قرار بدیم، بالاخره بگیم ذیل علومی است که ناظر به از یک سو می شود او رو ذیل علوم انسانی تعریف کرد به مفهوم عام، البته بخش های مختلفی هم داره ولی بخش عمدهش از علوم ذیل علوم انسانی تعریف میشه، و از سوی هم ذیل علومی تعریف می شود که بیشتر معطوف به مدل سازی هن، یا نه یه علم میان رشته ای است که هم از معادلات استفاده میکنه هم ناظر به مدل سازی و اجراست، یک علم میان رشته ای است. ولی علی حال حالا سوال اینه که این علم آیا خصلت ایدئولوژیک دارد یا ندارد؟ از کردم این مورد وفاق در بین خود نهله های مختلف موجود هم نیست، بعضی نهله به شدت این علوم رو گران سنگ و گرانبار، حالا گران سنگ هم که دقیق نیست، گرانبار از عرض کنم مفاهیم فرادستی و مکاتب میدونن و به شدت هم با این علوم مخالفت میکنن، یعنی معتقدن اون چه که الان تحت عنوان دانش خط مشی گذاری مورد استفاده مدیریت جهانی است، دانشی است که کاملا خصلت ایدئولوژیک داره و مکتب سرمایه‌داری برش حاکمه، مکتب لیبرال دموکراسی برش حاکمه. حالا این علم خصلت ایدئولوژیک دارد یا نداره، این سوال اوله. به تعبیر دیگه این علم دینی و غیر دینیش میپذیرد یا نمیپذیرد؟ خب رویکردهای متفاوتی داره. روی کرده فرهنگستان علوم اسلامی که من اون روی کرده اینجا بیان میخوام بکنم برای همه اساتید عزیزان شناخته شده است، ما معتقدیم که مطلق علوم دینی و غیر دینی ندارن. این نکته اول. یعنی یک بحث جدی هم به گمانم هست وجود داره و اون بحث این است که شما در حوزه معرفت شناسی قبل از اینکه شما معرفت رو بیارید در طبقه بندی علوم قرار بدید، اگر معرفت بشری رو دینی و غیر دینی نمیدانید و تقسیم نمی کنید به معرفت شناس، معرفت دینی و غیر دینی به هر ساحتی تعلق بگیرد. شما حتی دین شناسی می خواهید بکنید، می شود دینی بشناسید، می شود غیر دینی بشناسید. مستشرقین الان میان اسلام شناسی می کنند، اسلام شناسیون اسلام شناسی دینی که نیست که، اسلام رو هم غیر دینی می شناسند. به معنی پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار میدن. اگر شما در معرفت شناسی معرفت بشری رو به دینی و غیر دینی تقسیم نکنید، بعد نمیتوانید زیلش بیاید بگید بعضی علوم مثل علوم انسانی دینی و غیر دینی دارند. ما به طور عام معتقدیم که معرفت بشری دینی و دینی و غیر دینی تقسیم میشود، چون فرایند فهم رو فرایندی می‌دانیم که اختیار درش حضور داره و اختیار انسان در کیف فهم او و نحوه تلقی او از عالم حضور داره. می‌شود عالم را مؤمنانه فهمید، می‌شود عالم را غیر مؤمنانه فهمید. نه ذاتاً علم را دینی می‌دانیم اونطوری که استاد بزرگوارم حضرت آیت الله جوادی عاملی بیان می‌فرمایند، و نه ذاتاً سکولار. علم میتواند دینی و غیر دینی باشد، هر علمی، هر معرفتی، معرفت فلسفی هم همینطوره، عرفان نظری هم همینطوره، میتواند دینی و غیر دینی باشد. بر همین اساس هم هست که ما علوم عقلی و اون علومی که آقایون علوم عقلی محض میدونن مثل فلسفه و امثال اینها هم زیر یا علومی که شهودی میدونن مثل عرفان، ما اونها هم زیر مجموعه تفقه دینی قرار میدیم. میگیم تفقه دینی شامل حکمت، عرفان و اخلاق و فقه و احکام میشه، هر سه حوزه رو در بر میگیره. بنابراین نکته اول، این یه بحث مبنایی است. ممکنه کسی قائل نباشد به علم دینی و غیر دینی، طبیعتاً اگر علم دینی و غیر دینی ندارد خط مشی‌گذاری هم دینی و غیر دینی ندارد. ولی اگر واقعاً یک عقلانیت پیچیده‌ای شکل گرفته برای خط مشی‌گذاری که ما چگونه مسئله شناسی کنیم در خط مشی‌گذاری عمومی، چگونه به راه حل برسیم، چگونه به تصمیم برسیم، چگونه تصمیم رو اجرا کنیم و بعد چگونه ارزیابی بکنیم که توفیق ما چقدر بوده، اگر اینها تبدیل شد به یک عقلانیت پیچیده علمی، اگر شما برای عرض کنم دانش به طور کلی دینی و غیر دینی قائل نیستید، این هم دینی و غیر دینی پیدا نمی کنه. اگر دانش کشف واقع است علل اطلاق و کشف منطق خاص خود رو داره در حوزه علوم عقلی، منطقش مثلا منطق برهان هست، باید با شیوه برهان علوم عقلی رو طراحی کرد، در حوزه علوم تجربی استقراء خاص هست یا مثل مسلک مرحوم شهید صدر رو بعض دیگران، یا نه روش های مختلف علمی که الان وجود داره و این روش ها تحت تأثیر دین قرار نمی گیرن. اگر چنین چیزی قائلید، خط مشگذاری هم تحت تأثیر تفقه دینی قرار نمی گیرد. نمیشه بگید خط مشگذاری دانشیست تحت تأثیر تفقه دینی. نه خیلی، دانشیست مثل بقیه دانش ها، تحت تأثیر تفقه دینی هم قرار نمی گیرد. ولی اگر کسی قائل شد که علوم مطلقاً یا علوم انسانی، علومی که به نحوی مربوط به شناخت انسان و عملکرد اراده انسان هست، این علوم ولو به صورت قانون هم در بیان دینی و غیر دینی دارن، طبیعتاً خط مشگذاری لااقل در بخش عمدهش دینی و غیر دینی پیدا میکنه. چون عرض کردم خط مشگذاری هم فرض کنید در علوم انسانی بخشایی داره، مثلا روانشناسی بخش تجربی داره، اساتید بزرگواری که در مثلا در مثل روانشناسی قائل به روانشناسی اسلامی هستن میگن این در بخش تجربیش نیست، در بخش غیر تجربیش ما میگیم مثلا اسلامی و غیر اسلامی داره. ولی عرض کردم اون مبنای ما حتما مطلق علوم بشری دینی و غیر دینی دارد. حتی فلسفه دینی و غیر دینی دارد. فلسفه دینی فلسفه است که به لحاظ روشش تعبد به وحی هست، تعبد به وحی در روشش هست. لذا اینم اینجا اشاره بکنم، حالا جای این حرفم خیلی نیست، جای بستش لااقل نیست، که به نظر ما میاد که فلسفه در دوره های اسلامی به لحاظ محتوا به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلام بوده، ولی به لحاظ روش سکولار باقی مانده است، روشش روش مستقل از دین هست. علی ای حال چون ما معتقدیم که مطلق علوم، اعم از علوم تجربی، علوم انسانی و علوم پایه، همه و همه تحت تأثیر تفقه دینی هستند، از مقام تحت تأثیر اراده انسان هستند، می توانند به دینی و غیر دینی تقسیم شوند. بنابراین خط مشگذاری ولو یک دانش باشد، اگر رو در حد یک فن تنزل ندیم، بگیم نه واقعا یک دانشه که عقلانیته، که واقعا عقلانیتیست روشمند، اثبات پذیر و امثال اینها، ولو رو یک دانش بدونیم، این دانش حتما دینی و غیر دینی دارد. در خط مشگذاری، چه در مرحله شناخت مسئله، چه در مرحله راه حل و چه در مرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا و بعدم ارزیابی، در همه این مراحل شما می توانید از دین تبعیت کنید، می توانید هم تبعیت نکنید. پس بنابراین در همه مراحل این علم دینی و غیر دینی میپذیرد. میگم این یه بحث جدی و به اصطلاح بحث اساسی هم هست که میدونید مورد نزاع هم هست و بحث های پردامنه هم درش به خصوص در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده. بنابراین ما گمانم این است که خط مشگذاری یک دانش میان رشته‌ای است که چه در طبقه بندی های رسمی که الان وجود داره، چه در طبقه بندی مطلوب، یک دانش میان رشته‌ای و فرارشته‌ای است و این دانش مثل سایر دانش ها تحت تأثیر دین قرار می گیرد. بنابراین حتما تحت تأثیر تفقه دینی هم قرار می گیره. و چون در هر حوزه‌ای ما معتقدیم این سلایه از دانش باید با هم دیگه پیوند بخورن و به پیوستار تبدیل بشن، تفقه دینی معادله و مدل، به تعبیر دیگه مکتب معادله و اجرا، این سه لایه باید به همدیگه پیوند بخورن و به یک مجموعه دانشی تبدیل بشن. در حوزه مثلا اقتصاد باید مکتب اقتصادی با معادلات اقتصادی با مدل سازی اقتصادی با همدیگه به صورت بسته واحد دیده بشن و مکتب متغیر اصلی این منظومه است. در هر رشته علمی ما باید بین اون رشته و تفقه دینی ارتباط برقرار کنیم و این رشته به صورت یه شبکه با تفقه دینی مورد مطالعه قرار بگیره. تفقه دینی و مطالعات علمی و مطالعاتی که ناظر به حوزه برنامه‌ریزی است و مدل سازی است، اینها باید به صورت یک بسته به هم پیوسته، یک مجموعه به هم پیوسته مطالعه مورد مطالعه قرار بگیرن. بنابراین بر اساس این نگاه حتما دانشی که یک دانش اثرگذار هست بر فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری های اجتماعی مثل خط مشی گذاری حتما از این قاعده مستثنا نیست. شما باید یک مکتب معطوف به خط مشی گذاری و سیاست گذاری داشته باشید که معارف مستند به دین هستند و بعد اینها با معارف از کنم نظری و تجربی و معارفی که مطالعات اجرایی با همدیگه باید درون یک شبکه قرار بگیرن و به صورت یک شبکه به پیوستار در بیان و این لازمه‌ای داره، لوازمی داره. از جمله لوازمش این است که حتما باید روش تحقیق در این سه حوزه به صورت روش‌های هماهنگ باشه. شما نمیتونید روش تحقیق در حوزه تفقه دینی و در حوزه علوم و برنامه ریزی رو مستقل طراحی بکنید و خروجی اینها رو هماهنگ بکنید. وقتی خروجی اینها هماهنگ میشود که شما در فرایند تحقیق اینها رو به هم پیوست بدید و این پیوست وقتی ممکن است که شما در روش تحقیق انعکاس این عرصه ها رو در همدیگه ببینید. بنابراین شما نیازمند به یه نظام روشگان هستید که این نظام روش مطالعه در عرصه تفقه دینی و استنباط مکتب و معادله و برنامه ریزی رو به صورت پیوستار میبینه و انعکاس این مطالعات رو در هم مورد توجه قرار میده و خود او هم البته محتاج به یک ابزار بزرگتر و به اصطلاح روش فرادستی است. حالا اون قسمت رو من بحث نمی کنم. پس بنابراین بر اساس نگاه ما حتما دانشی مثل دانش خط مشی‌گذاری مستثنای از قاعده کلی نیست و طبیعتا باید به صورت منظومه ای مورد مطالعه قرار بگیره. مکتب و معادلات و مطالعات اجرایی در این عرصه باید به صورت پیوستار دیده بشن و این وقتی ممکن است که روش تحقیق در حوزه تفقه دینی و معادله و مدل به هم نزدیک بشن در این ساحت. و نکته پایانی که من عرض کنم چون وقتم رو به پایان هست، نکته پایانی که باید مورد توجه قرار بگیره این هست که این عرصه های مختلفی که شما میخواید به هم پیوست بدید و تحت تأثیر فقه دینی قرار بگیرید، میزان اثرگذاری فقه بر این عرصه ها تابع سطح استنباط شما. شما اگر استنباطتون در حد فقه موضوعات باشه، حتما شما میتونید از فقه موضوعات هم با یک نگاه دقیق با از همین سطح از فقه موجود یک اصول حاکم بر دانشی مثل خط مشی‌گذاری به دست بیارید. ولی اگر شما مقیاس استنباطتون رو از فقه موضوعات به فقه سرپرستی ارتقا بخشیدید، به طوری که تفقه دینی ناظر به حضور دین در عرصه سرپرستی تکامل اجتماعی است، طبیعتاً تأثیر گذاری تفقه دینی بر دانش ها از جمله دانش خط مشی‌گذاری افزایش پیدا میکنه. اگر شما فرض کنید که دانش خط مشی‌گذاری هم نیاز به یک ارزش‌هایی داره، بر اساس یک نظام ارزش‌هایی خط مشی‌گذاری رو طراحی میکنه، هم نیاز به یک توصیف‌ها و مدل‌هایی داره، هم شاخص‌هایی برای ارزیابی داره، تمامی اینها تحت تأثیر تفقه دینی میتوانن تغییر کنن و نه فقط در مقیاس سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری کلان و ختمش‌گذاری کلان اجتماعی. حتی شما برای یه سازمان کوچک، برای یه مجموعه کوچک هم اگه بخواید ختمش‌گذاری کنید، این ختمش‌گذاری حتما تحت تأثیر تفقه دینی باید باشه. البته میتواند نباشد، و اگر تحت تأثیر تفقه دینی نبود حتما خصلت ایدئولوژیک داره، اما ارزش های عام و توصیف های فرادستی و مفاهیم حاکم بر تعیین شاخص ها رو از مکتب مادی اخذ میکنه. نمیشود تحت تأثیر مفاهیم فرادستی قرار نگیره، حتما خصلت ایدئولوژیک پیدا میکنه. شما از خط مشگذاری برای کلان یک جامعه، خط مشگذاری عمومی که عمدتا مأموریت دولت هاست یا فرادولت ها، از اونجا تا خط مشگذاری برای مجموعه کوچک، مثل اینکه برای کارخانه شما خط مشگذاری میکنه، این حتما تحت تأثیر ارزش و توصیف و نظام شاخص های معینی است و میشود اون ارزش ها و توصیفاش و شاخص ها رو از فرهنگ دین اتخاذ کرد و حتما بر دانش در سطوح مختلفش اثر میگذاره. این نگاه کلان ماست، نگاه کلیست. پس بنابراین نسبت بین دانش خط مشگذاری و تفقه دینی یک نسبت مثبت هست و حتما باید مکتب ناظر به خط مشگذاری از دین استنباط بشه و مطالعات علمی چه در عرصه معادله چه در عرصه برنامه ریزی که منتهی به تولید دانش خط مشگذاری می شوند هماهنگ با مکتب دینی باید اتفاق بیفتند و این از طریق روش علم خط مشگذاری و هماهنگی روشی این علم، این دانش با استنباط دینی اتفاق می افته. و البته در یک قدم بعد هم اگر چنین اتفاق میمونی بخواد بیفته، غیر از این که ما باید نرم افزاری داشته باشیم که فرایند تحقیق رو به صورت هماهنگ طراحی بکنه، نیازمند به یک مدیریت شبکه‌ای هم داریم که اون مدیریت شبکه‌ای تفقه دینی در عرصه دانش خط مشگذاری رو با دانش خط مشگذاری درون یک سازمان بزرگ تحقیقاتی سازماندهی کنه. الان حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه‌های ما، پژوهشگاه‌های علمی ما به صورت سازمان‌های مستقل عمل می‌کنن. بعد یک سازمان واحد و یک سازمان منسجمی شکل بگیره که مطالعاتی که در عرصه تفقه دینی و تولید معادلات علمی و مدل‌های اجرایی اتفاق می‌افته، درون یک شبکه واحد مدیریت بشن. و السلام علیکم و رحمت الله. البته جزئیات بحث نیاز به یک سرفصل دیگری داره که مصداقی بحث بکنیم که حالا خط مشگذاری، مثلا خط مشگذاری دولتی چگونه تحت تأثیر ارزش‌گذاری دینی قرار میگیره. بحث‌های مصداقی رو انشاءالله در یه فرصت دیگه خدمتون تقدیم میکنم. بفرمایید
جناب استاد، اگه اجازه بفرمایید دوستان اگر که سوالی داشته باشن، حضور محترم میکروفون هست تو سالن خدمتشون میدیم تا انشالله چند دقیقه هم وقت استاد رو بگیریم، احیانا یه زمینه پرسش پاسخی هم فراهم میشه. دوستان دست رو بلند کنن. آقای میرزایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بسیار تشکر میکنم، استفاده کردیم ولی ابهام ما بیشتر شده. آقای استاد خدمت شما عرض کنم که اون بحث روش رو که فرمودی دینی و غیر دینی بودنش نیاز به توضیح داره به نظرم. یکم بحث مکتب، تلقی شما از مکتب چیه که نسبتش باید با دانش باید بررسی کنید؟ این هماهنگی که این فرمایید باید هماهنگی وجود داشته باشه، این به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون، اولا مقصود ما از مکتب مجموعه مفاهیم توصیفی، ارزشی و تکلیفی است که در دین در مقیاس با یک موضوعی که در علم مورد تحقیق قرار می‌گیرد وجود داره. فرض کنید شما اگر در مثلا حالا روانشناسی روان انسان رو از زوایای مختلف با گرایش‌های مختلف موضوع بحث قرار می‌دید، حتما در نگاه دینی یک مفاهیم ارزشی، توصیفی و تکلیفی در این زمینه وجود دارن. شما باید این مجموعه، این منظومه رو به صورت یک بسته واحد از دین استنباط بکنید. در مقیاس مطالعه علمی ها، یعنی مفاهیمی که می توانند اثرگذار بر علم باشند، اون مفاهیم رو باید استنباط بکنید و بعد مطالعات علمیتون تحت تأثیر این مفاهیم قرار بگیره. اینطور نیست که شما باید یک جلدی اضافه کنید به روانشناسی. دیدید بعضی وقتا وقتی ما میخواییم مثلا اقتصاد اسلامی بنویسیم، همین اقتصاد مدرن رو فرض میکنیم، یه جلدن به زمیمه میکنیم، مفاهیم اخلاقی که در حوزه اقتصاد وجود داره یا احکام فقهی رو کنارش میذاریم، میگیم شد اقتصاد اسلامی. این نیست، بلکه باید اون مفاهیم در علم فراوری بشن. یعنی مطالعات علمی اثرپذیر از این مفاهیم باشن. چه وقت ممکنه؟ وقتی روش تحقیق شما به شما اجازه دخالت این مفاهیم در مطالعات علمی رو بده. اگر روش تحقیق شما روش تحقیق است که راه نفوذ این دست مفاهیم، لااقل مفاهیم دینی رو، حتما میگم هر روش تحقیقی تحت تأثیر متافیزیک است، راه نفوذ متافیزیک دینی رو در علم میبندن، مثل روش های پوزیتیویستی. عنایت میفهمید؟ حتما در روش های پوزیتیویستی که راه نفوذ متافیزیک علمی رو میبندن، شما نمیتونید مفاهیم دینی رو در حاصل علم ببینید. حتما این محصولش محصول غیر دینی خواهد بود. باید روش مطالعات علمی روشی باشد که مجموعه مفاهیم دین ناظر به این موضوع رو به عنوان مفروضات اساسی در نظر بگیره و بر اساس اون مفروضات مطالعه کنه و تحت تأثیر اون مفروضات قرار بگیره. ببینید شما بعد روش هاتون، شما یک موضوع رو از زوایای مختلف وقتی بحث میکنید چند جور میشه مطالعه کرد؟ میشه حیثیت ها رو از هم جدا کنید، هر کجا مستقل مطالعه کنید، بعد خروجی اینها به هم گره نمیخوره. فرض کنید شما در فلسفه موضوع رو از حیث موجود بودن به ما و موجود بودن میشناسید، میگید این موضوع از اون حیث که موجود به ما و موجود است، اما ممکنون و اما واجبون، و اگر ممکن است پس محتاج مثلا به خالق است. درست؟ ولی این حیثیت شناخت شما هیچ دخالتی در فرایند شناخت علمیتون نمی کنه. وقتی مثلا میگم شما میخواید در طب بیایید رفتار بدن انسان رو بشناسید، حالا با گرایش های مختلف که وجود داره، فرض کنید طب سلولی که فیزیک مدرن برش حاکمه و زیست شناسی مدرن برش حاکمه، شما با طب مدرن میخواید بیایید بدن انسان رو شناسایی کنید، آسیب هایی که پیدا میشه، راه درمان و امثال اینا رو بشناسید، بیماری های جسمی انسان رو. درست؟ این تحت تأثیر فلسفه است. در این نگاه هرگز. چرا؟ چون فلسفه حیثیت همین موضوع مورد مطالعه قرار میده، اما از حیث این که این یه موجود به ما و موجوده، میگه این حیث از اون، این موجود از اون حیث که موجود است، موجودی است که اما ممکنه و اما واجب، حالا اصلا چون متغیر است پس ممکن است، پس بنابراین مستند به یک واجبی است. اما این ممکن بودنش و مستند بودنش به واجب چه دخلی دارد در این که شما میخواید وقتی مثلا فرایند پیدایش یک بیماری و درمانش رو شناسایی بکنید چه اثری داره؟ هیچ. این مطلبی است که من عرض نمی‌کنم، اما صریحا علامه بزرگوار طباطبایی، علامه شهید مطهری در آثارشون دارن، ببینید. این یه جور نگاهه که شما میگید علوم از حیثیات مختلف یک موضوع رو مورد مطالعه قرار میدن، این حیثیات هم به هم ربطی نداره. ملاحظه کردید علامه بزرگوار طباطبایی در اول روش رئالیسم تأکید میکنن، میگن فلسفه اثرگذار بر علوم نیست، تنها کاری که میکنه اثبات موضوع علم میکنه. علم هم در مفاهیم فلسفی اثرگذار نیست، حد اکثر گاهی سغریاتی به فلسفه میده. فرض کنید مثلا شما در علوم طبیعی اثبات کردید که سلول های بدن انسان مرتب در حال تغییر هستند، این کمک میکنه بحث معاد، میتونه فیلسوف از او استفاده بکنه، ولی اصل فلسفی با علوم تجربی اثبات نمیشه، علوم فلسفی هم هیچ دخالتی در علوم تجربی نداره. این یک نگاهه. این معناش هم اینه که علم دینی و غیر دینی ندارد. علم تحت تأثیر فلسفه نیست. بنابراین علم تحت تأثیر فلسفه اسلامی و غیر اسلامی قرار نمیگیرد. حالا بالاتر از او دینی و غیر دینی هم ندارد. یه روکر. روکر دیگه این است که نخه ما فلسفه مضاف به علم داریم و فلسفه مضاف به علم در محتوای علم اثر میگذاره. خب اگر بخواد پیش مفروضات فلسفی در علم اثر بگذارن، حتما روش تحقیق علم باید روش تحقیقی باشد که متناسب با روش فلسفیتون باشه. یه نباید بگید ما یک حیثیت دیگر رو به روش استقرایی داریم مطالعه میکنیم با روش پوزیتیویستی. خب طبیعتا اگر روشتون روش پوزیتیویستی است، حیثیت مطالعتون هم فرق میکنه، تفکرات فلسفی نباید اثر بگذاره. ولی واقعیت علم این نیست. واقعیت علم این است به شدت تحت تأثیر مفاهیم فلسفی است، تحت تأثیر مفاهیم ایدئولوژیک قرار میگیره. عنایت میکنید؟ بنابراین اگر شما مدعی هستید که علم تحت تأثیر مفاهیم فرادستید، باید به گونه فرایند اکتشافات علمی، فرایند تحقیقات علمی و دستیابی به نتایج علمی رو طراحی بکنید که در این فرایند مشارکت مفاهیم فرادستی دیده بشه. نهایت میفهمید. صرف این که ما بگیم یک موضوع مطالعه میکنن این کافی نیست برای این که تحت تأثیر قرار بدن همدیگر رو. اگر حیثیت های انتزاعی رو مطالعه کنن که اینجور نیست. اما موضوع پیوستار ببینید و نگاه شما رو به هر بعد این موضوع اثرگذار بر سایر ابعاد ببینید، طبیعتاً میگید اگر خوب دنبال کنید یک دانش تجربی سکولار منتهی میشود به فلسفه مادی و یک فلسفه الهی منتهی میشود به یک دانش دینی، یک دانشی که تحت تأثیر فلسفه دینی است. بله، اصلا رئالیسم خام که ما نداریم، که با دیدگاه ارسطویی خیلی قابل جمع نیست. لذا من عرض کردم شما در معرفت شناسی اگر قائل به رئالیسم خام شدید، بعد دیگه علم دینی و غیر دینی پیدا نمی‌کند. عنایت می‌کنید؟ یا واقع را فهمیدیم یا نفهمیدیم. نفهمیدیم جهل است، فهمیدیم علم است دیگه. دینی و غیر دینی بی‌معناست. ولی اگر شما در معرفت شناسی به نحوی لااقل در معرفت‌های پیچیده حضور اراده انسان رو دیدید و اراده انسان حتماً معطوف به غایت عمل می‌کنه، یا در تحقیقات علمیش خدا رو میپرستد یا دنیا رو میپرستد، دو تا علم پیدا میشه، دو نوع علم پیدا میشوند. بنابراین اگر این رو دیدید، وقت ما میگید ما میخوایم اختیار انسان رو در پژوهش‌های علمی ساماندهی بکنیم به طوری که تحت تأثیر دین قرار بگیرد، متأثر از دین، با تعبد به دین جهان رو بشناسد، مؤمنانه جهان رو بشناسد، فهم مؤمنانه از جهان پیدا بکند، از علوم ساده تا علوم پیچیده. در علوم طبیعی و ریاضی و علوم انسانی، در همه اون علوم میگه میخواد مؤمنانه جهان را بفهمد. وقتی قوانین ریاضی عالم را میفهمد مؤمنانه بفهمد. حتی در ریاضیات ها مؤمنانه تناسبات کمی عالم را بفهمد. وقتی در حوزه خط مشگذاری هم همینه، وقتی میخواد فهمی معقول علمی اثبات پذیر با روش دقیق و خاص خودش پیدا بکند، یک عقلانیتی میخواد شکل بگیره در خط مشگذاری، این عقلانیت تحت تأثیر دین و آموزه‌های دینی قرار میگیره.
ببخشید دوستان، اگر سوال دیگه ای هم جناب استاد، چون بله میکروفون دادید آقای میرزایی، بله بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از تو استاد. پرسش من ناظر به فرمایش مقدماتی هست دالی هست در مورد فقه نظام و فقه سرپرستی که فرمودید. این تلقی رو در مورد شهید صد که فقهشون فقه نظام هست، من به نظرم میاد که یه اشکالاتی داره، چون که شهید صد از نظام صحبت نمی کنند.
مکتب.
بله، مذهب الاقتصادیه میگن که در یک اشتباه رایج به مکتب ترجمه میشه و در یک اشتباه خیلی نازلتر به نظام هم حتی ترجمه شد، یعنی تلقی فارسی زبانانه هست.
بله، من بحث لغوی ندارم، من محتوایی بحث ایشونو میگم. شما اسمشو بذارید مذهب یا هر چی.
حالا عرض من این که
بله،
ایشون با طرح نظریه استخلاف و امانت و حتی نظریه مرجعیت خودشون به نوعی گونه ای از فقه سرپرستی رو تبیین نمی کنند؟
نه، ایشون در واقع ناظر به نظام سیاسی هستن در اونجا. یعنی ایشون تو نظریات و دستورشون رو میگن دیگه، میخوان فقه سیاسی اسلام رو به معنا بگن، در فقه سیاسی بنیانی میگذارن براش، که حالا اون بنیانی که ایشون گذاشتن ملاحظه فرمودید بحث خلافت انسان غیر از بحث‌های مبنایی که با ایشون وجود داره، عنایت می‌فرمایید. ایشون از دل فرمایششون فقه تکامل به دست نمیاد که میگن میخوان برای تکامل اجتماعی طرحی بدن، اینجوری نیست. یعنی فقه نظامات میدونید تفاوتش، حالا من با اسم بحث ندارم، همونطوری که میگید اون چه ایشون در متن بیاناتشون است بیشتر مذهب اقتصادی است و منتها مؤلفه هایی که برای مذهب اقتصادی ذکر میکنن میشه تبیینش کرد در قالب یک نظام، یک منظومه به هم پیوسته ای از احکام دینی که در منطقه الفراق یک شیوه خاصی رو برای خط مشی اقتصادی و زندگی اقتصادی طراحی میکنه. من حالا عرض کردم این تبیین اجمالی است که من میکنم، نمیخوام نگاه دقیق رو بگم. حالا شما از این تعبیر بفرمایید به عرض کنم مکتب. ما که میگیم مکتب مقصودمون همینه، نمیخوام بگم مکتب فقط در این حد است، مکتب میتونه در حد فقه موضوعات باشه، میتونه در در حد نظام سازی باشه، میتونه در حد فقه سرپرستی باشه، مکتب سلایه داره. من تلقی مینه ایشون در حد تکامل اجتماعی و برنامه ریزی برای تکامل طرحی برای فقه ندارن، یعنی اون مذهب اقتصادی که میگن برنامه ریزی برای تکامل اقتصادی نیست، که در تکامل اقتصادی مقیاس موضوعات عوض میشه. الان شما میدید در طراحی توسعه موضوعات اقتصادی رو عوض میکنن، پول اصلا از بین میره، اون پول قبلی، پول جدید میاد، نظام گردش مالی هم کلن تغییر میکنه. توی یه دوره پول حقیقی رو تبدیل میکنن به پول اعتباری و کم کم اوراق بهادار رو، بعد میشه پول الکترونیکی و اصلا مدیریت گردش مالی تغییر میکنه، بلکه اصلا تأثیرگذار بر مدیریت سیاسی جامعه هم میشه. ببین این میشه نگاه توسعه‌ای. نظام این نیست، مذهب این نیست. در مذهب اقتصادی که ایشون میگن ما بگیم نگاه اسلام به تکامل معیشت بشر چیست، به طوری که رهبری تکامل اقتصادی رو به عهده بگیره، این از فرمایششون استفاده نمیشه، کمان که از نظریت و دستورشون هم استفاده نمیشه. بنابراین فرمایش شما رو قبول دارم، ممکنه کسی بگه به خصوص ایشون در ادوار مختلف زندگیشون حتما فکرشون فکر دارای رشد بوده، اقتصاد اونا مال دوره جوانی ایشون هست و نظریات و دستور مال دوره پختگی ایشون بعد از مباحث طولانی که داشتن به خصوص در تفسیر موضوعی در باب حقیقت جامعه بحث کردن، ممکنه نگاهشون ارتقا پیدا کرده باشه، ولذا ممکنه ظرفیتی که در نظریات و دستور هست بیش از ظرفیتی باشه که در اقتصادان و مذهب اقتصادیشون مورد توجه قرار گرفته. اینو من میپذیرم، ولی در هر صورت من در مجموعه اندیشه ایشون نگاه به تکامل اجتماعی به طوری که مقیاس موضوعات تغییر کند ندیدم، که بگن فقه ما ناظر به رهبری حوادث و تکامل اجتماعی است، به خصوص تکامل در مقیاس جامعه جهانی، اونو من مشاهده نکردم. نمیگم نیست، ممکنه با یه نگاه دقیق تری، همینطوری که نظریت و دستورشون پیشرفته تر از مذهب اقتصادیشون هست و معارف مطالب دقیق تری درش هست، نظریشون جامعه تر هم باشه. اونقدر که من شناختم این هست.
عذرخواهی میکنم چون که برنامه بعدیمون هم چند دقیقه باید شروع بشه، یه پذیرایی مختصر هم انشالله دوستان تشریف داشته باشن خدمتشون هستیم. یه سوال مکتوب هم جناب استاد شده، اگه اجازه فرمایید من بخونم از رو. بله، فرمودن که شیوه کاری نهادی سیاستگزار، به اصطلاح یه نهادی که سیاستگزار هست، نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طبق نظر شما چگونه باید باشد؟ این یک سوال. یک سوال دیگه هم کردن که آیا افزوده های ساختاری مورد نیاز هست؟ یعنی ما باید مثلا یه ساختارهای دیگه مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق نظر شما فرض کنیم تو کشور اضافه کنیم، یا خصوصیات کارشناسان باید به گونه خاصی بشه مثلا از حیث مهارت‌ها و توانمندی‌ها؟
ببینید عرض کنم خدمتتون که اما نسبت به مرکزی مثل مجمع تشخیص مصلحت که میخوان سیاست‌گذاری یا خط مشی‌گذاری بکنن، من معتقدم که اونجا باید یه واقعا در دبیرخانه اونجا یک سازمانی شکل بگیرد، یک سازمان تحقیق که بتواند نسبت بین تفقه و علم خط مشی گذاری رو برقرار بکنه. و الا اگه نتونه نسبت بین این دوتا رو مطالعه دقیق و نظری بکنه، نمیتواند نسبت بین دین و خط مشی گذاری رو در عمل برقرار بکنه. یعنی ببینید شما الان یه ارتباطی دارید بین فقه دینیتون و برنامه ریزی در کشور و قانونگذاری در کشور، که قانونگذاری از فرایند علمی به دست میاد، میاد در مجلس تصویب میشه، تا اینجا دین هیچ دخالتی نداره، درست؟ بعد خروجیش رو شما وسیله شورای نگهبان کنترل میکنید. به نظر ما این کنترل فرایندی نیست و جوابم نمیده، این تعارض رو حل نمیکنه. فقه مسیر خودش رو میره، علم مسیر خودش رو میره، یه جایی شما خروجی چون میخواید به هم گره بزنید، این قابل پیوند نیست. همین دائما تعارض پیدا میشه. بعد فرایندی اینا به هم گره بخوره، یعنی مطالعات فقهی و مطالعات علمی هماهنگ جلو بره. این هماهنگی هم هماهنگی در سازمان میخواد، نه بعد دو تا تشکیلات جدا از هم باشن. مقصودم جدایی فیزیکی و مکانی نیستا، درون یک مدیریت واحد قرار بگیرن. هم نرم افزار مشترک میخواد برای تحقیقشون، که تحقیقاتو به هم گره بزنه، در عین اینکه معرفت دینی تابع عرض کنم تکامل نیاز و ارضا و علوم حسی نمیشه، اما در این حال با هم داد و ستد مستمر دائمی دارن. در عین اینکه متغیر اصلی منظومه معرفتی شماست، ولی داد و ستد مستمر با مطالعات تجربی و نظری و میدانی شما پیدا میکنه. اگر این کار رو بتواند این مراکز انجام بدن، یعنی یک شبکه تحقیقات درست بکنن که این شبکه تحقیقات مطالعات استنباطی رو با مطالعات علمی در حوزه از سیاست‌گذاری به هم پیوند میدن، این خیلی کار خوبیست. لااقل اگر این کار رو نمی کنند، وقتی میخوان مواجهه کنند با سیاست‌گذاری، از منظر فقه کلان مواجهه کنند، نه فقه خورد، نه فقه موضوعات. یعنی صرفا از منظر رساله عملیه که فقه سیاست‌گذاری نیست، یعنی برای سیاست‌گذاری طراحی نشده این فقه، از این منظر فقط نگاه نکنن، بلکه تفقه دینی رو در مقیاس برنامه ریزی برای تکامل اجتماعی ببینن، از اون منظر نگاه بکنن به دانش سیاست. این حداقل کاریست که اونجا باید اتفاق بیفته. و اما به لحاظ ساختاری، ببینید هم ساختارهای پژوهشی ما در دراز مدت باید اصلاح بشن. در شکل مطلوب ساختار پژوهشی ما یک شبکه تحقیقاتی است که درش تفقه دینی و مطالعات علمی هماهنگ انجام میگیره و لذاست که یک عقلانیت منسجم اجتماعی پیدا میشه. الان شما عقلانیتتون از هم سرچشمه های مختلفی سیراب میشه، یه جایی میخواد خروجیشو هماهنگ کنید. در غرب مسئله رو حل کردن، گفتن عقلانیت خود بنیاد، دخالت مفاهیم قدسی در برنامه ریزی هم منتفی، یعنی عرفی سازی کردن. شما میخواد عرفی سازی نکنید، مفاهیم قدسی و متافیزیکی دینی، اونم در مقیاس اسلام که دخالتش در نور حد اکثری است، مورد ملاحظه قرار بدید. این دانشی هم که از یه پایگاه دیگه ناشی میشه، بعد بیاد خروجیش هماهنگ کنی، شدنی نیست. اگر بخواید هماهنگی اتفاق بیفته، بعد در فرایند تولید دانش اینا به صورت هماهنگ و در درون یه سازمان منسجم با یک مدیریت منسجم انجام، البته مدیریت شبکه‌ای انجام بگیرن. این راه هست. بنابراین هم باید محتواها اصلاح بشه، هم ساختارها. ولی البته این شکل مطلوبه. اون شکل مطلوب رو ما باید با وضعیت موجود سعی کنیم تطبیق بدیم. مثلا پیشنهادی که مثلا اجمالا من عرض کردم نسبت مثلا مرکز مثل مجمع تشخیص مصلحت اینه که لااقل نگاهش رو نگاه کلان کنه، از منظر فقه کلان به دانش سیاست گذاری و خط مشی گذاری و محصولات اون نگاه بکنه، نه اینکه رساله عملیه موجود رو مبنای ارزیابی خط مشی گذاری ها قرار بده. در این که این رساله محترم، از منظر همین رساله هم اگر نوع جمع‌بندی رساله رو تغییر بدید و بتونید نسبت بین احکام رو تو همین رساله ببینید، میشود تأثیر بر خط مشی ها گذاشت، چون خود نگاه به رساله هم اشکال مختلفی میتونه داشته باشه. ولی علی ایحال من معتقدم این کافی نیست. حداقل کاری که باید اتفاق بیفته این است که ما تفقه دینی در مقیاس خط مشگذاری رو با خط مشگذاری مدرن با هم تلاقی بدیم، یه حد اقل کار. بیشتر این است که از گم در فرایند پژوهش برای رسیدن به مکتب و فقه خط مشگذاری و دانش خط مشگذاری فرایندی اینا رو هماهنگ بکنه، که اون یه کار جدیتری است که هم نرم افزار میخواد، هم مدیریت سازمانی مشترک میخواد.
مدیریت تحقیق. تشکر استاد. عرض کنم یه سوال فقط، چون میکروفون دست این بزرگوار دادیم، به اصطلاح خدمتشون باشیم، چون وقت کوتاه هست یه پذیرای مختصر داریم. جلسه بعدیمون نشست تخصصی یا پنل تخصصی که خدمت جناب آقای استاد صبحانی و استاد الویری هستیم، برای اینکه اون هم ساعتش خیلی عقب نیفته. شما سوال بفرمایید، اگه جناب استاد هم مختصر جواب
بفرمایید. استاد، این مثالی که شما زدید در مورد طب الان بیشتر مشهود هستش که بین علم و دین مثلا آغشتگی داره، قشنگ ملموس هستش تو جامعه، اکثر آهاد مردم قشنگ انشاءالله مشاهده میکنن. حالا اولا نظرتون هم اگه در مورد طب اسلامی بگید که بعضی از حضرات زحمتش رو کشیدن، اگه بگید ممنون میشیم. اگه
من نظر دادن تو یک کلمه راجع به یک کار بزرگ کار خوبی نیست، نشریه صحیح نیست که آدم یک کلمه بگه این درست، چون یه بحث جدی باید بشود که هم طب اسلامی باید داشته باشیم، هم مسیر دستیابی به طب اسلامی باید تدقیق بشه، بهینه بشه، دائما دقیق تر بشه،
اگه
الا حذف خواهد شد.
بعدش اینه که
تجویز نمی کنم حذف شدن، دارم توصیف میکنم، میگم اگر ما دنبال بهینه طب اسلامی نباشیم و سعی نکنیم که این طب رو از نقل بسندگی هم یه مقدار رهاش کنیم و به خلاصه دنبال بهینش نباشیم، ممکنه که در عمل در عینیت در مقابل گرایش های دیگر پاسخگو یا نباشد یا لااقل حذف بشه.
البته
ولی اصلا من الان فعلا داوری نکردم ها که خوبه یا بده، حتما ما طب اسلامی باید داشته باشیم، اما فرایند دستیابی به طب اسلامی یا نقل بسندگی است یا چیزی فراتر از نقل بسندگی است، در عین اینکه نقل حضور داره، مطالعات تجربی و علمی هم و میدانی باید حضور داشته باشن، اون دیگه هم فرایند ترکیبیه مکتب به اصطلاح بهداشت اسلامی با مطالعات علمی است.
البته نقدی هم که الان هستش متاسفانه حوزه از این قسمت حالا تو بعضی از حضرات حمایت نکردن، حالا تیرون هم دست ماست یه نقدی هم داشته باشیم. بعدش هم که الان تو قسمت اجرایی بیشتر تو ادارات اصلا این بحثی که شما میفرمایید این خطی مشیها اینا اصلا قابل ملموس نیست، یعنی شما تو هر اداره‌ای برید از نظر اون قانونی که هستش شما بیشتر قسمت غربیشو میبینید، یعنی یه حالت اداری ساختار شده.
بله، اینکه ساختارها و قوانین و حتی خط مش، البته ببینید در ادارات در خیلی جا اصلا خط مش گذاری الان به طور جدی وجود نداره، صرفا قانون گذاریه، قانون گذاری غیر خط مش گذاری است. از نوع این حتی قانونهایی که نوشته میشه در مجلس اینا خط مش گذاری نیست، تا چه رسد آیین نامه هایی که ادارات برای خودشون می نویسند و برنامه های مثلا خوردی که تنظیم، اینا خط مشگذاری نیست. ولی در اونجایی هم که خط مشگذاری وجود داره خط مشگذاری اسلامی نیست.
فقط چه سوال دارم، بحثمونه که الان تو طب این ملموس هستش، ما چیکار بکنیم تو ادارات تو قسمت های دیگه جامعه این اسلام واقعی که ملموس باشه، یعنی طرف وقتی به یه اداره یا به سازمانی مراجعه میکنه اونو احساس بکنه که این قسمت الان بر حسب اسلام طراحی شده یا خطی مشش اجرا شده.
الان که نشده، الان که طراحی بر اساس اسلام نیست، نه خط مش گذاری ها، نه آیین نامه ها، نه قوانین، اسلامی نیست اصلا. ملاحظه اسلامیت یه جا اگر ملاحظه اسلامیت میشه در قوانین عمومی است که تو کشور قوانین عادی در مجلس تصویب میشه، اونجا شورای نگهبان نظارت میکنه، اما این نامه هایی که ادارات بر خودشون می‌نویسن که اصلا نظارتی برش نیست که هست.
راه‌حلی هم نداره.
چه راه‌حل داره؟ دیوان عدالت اداری نظارت میکنه بر اسلامی بودن آیین نامه ها؟ نمیکنه که، اصلا این کار انجام نمیدن، جز مأموریت های خودش نمیدونه که بیاد بگه قانونگذاری و آیین نامه نویسی در ادارات بر اساس اسلام هست، یعنی کاراشون نیست. من میگم حد نه فکر نمی کنم اینم باشه، نظارت بر عمل کرده نه آیین نامه نویسی. عرض کنم خدمتتون حد اکثر جایی که ما آمدیم دین رو گره زدیم به صورت رسمی به قانونگذاری در مجلس، اونم قوانین عادی دیگه، وقت اونم تازه وقتی میره در تعارض میشه میره در شورای نگهبان بر اساس مصلحت میخواد حل بشه، اونجا من نمیدونم چجوری مصلحت سنجی میکنن. مصلحت کارشناسی است که نتیجهش عرفی شدن فقه، سکولار شدن فقه در عمل، یا این که نه مصلحت اسلامه. اگر مصلحت اسلام رو میسنجن چجوری آقای مصلحت اسلام رو ملاحظه میکنن؟ اونی که امام فرمودن مصلحت اسلامه، اما نمیدونم، من ادعایی ندارم که واقعا فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت میشه فرایند مصلحت اسلامه. اگر ملاحظه میشه چجوری ملاحظه میشه؟ بفرمان ما بفهمیم از روش نسخه برداری کنیم برای دینی کردن قانونگذاری، اینو نرم افزاریش کنیم.
این ممنون استاد، این فضایی که ایجاد شده و دوستان سوال میکنن فضای خوبیه، ولی یه خاطره بگم اگه استاد بفرمان اجازه بدن که ما جلسه رو تموم کنیم این قسمت رو.
هر موقع بفرمایید الانم بگید تموم
کنیم. نه خواهش می‌کنم، این خاطره رو بگم خدمتتون. یکی از علما می‌فرمودن که من دم بعد از نماز مغرب عشا دو تا یه استادی، البته اسمش هم میآورد، میگفت یا آیت اللهی، با شاگردش داشتن بحث می‌کردن تو حیات حرم همین حضرت معصوم سلام الله علیها، میگفتن که من باشون خداحافظی کردم رفتم، بعد موقع نماز صبح یه نیم ساعت قبل از اذان اومدم دیدم که هنوز تو حیاط همونجا وایستادن صرفا دارن بحث میکنن. خدا رو شکر که این فضای مباحثه و حوصله گفتگو هست. اما برای اینکه ما برنامه بعدی رو هم اساتید که قرار هست خدمتشون باشیم تشریف آوردن بیرون سالانن، اگر اجازه فرمایید شما و استاد اجازه فرمان انشالله این جلسه رو ختم کنیم تا انشالله زمینه دیگه ای باشه باز خدمت استاد.
اگر اجازه بدید فقط من یک دقیقه عرایزم رو جنبندی بکنم و ادامه بحثم بگم مسیر بحث باید کجا بره. اون چه من عرض کردم یک تلقی از فقه در سه سطح موضوعی، نظامات و فقه حکومتی بود، چون بنا بود ما بگیم بر اساس رویکرد فقه حکومتی چه نسبتی بین تفقه دینی با دانش عرض کنم سیاست گذاری و خط مش گذاری است. تلقی خودمون اجمالا از فقه حکومتی عرض کردیم، بعد تلقی اجمالی خودم رو از دانشی به نام دانش خط مش گذاری یا سیاست گذاری و جایگاش در طبقه بندی علوم اجمالا عرض کردم، یعنی در واقع به جای اینکه این دانش رو به تعریفش بسندگی کنیم با جانماییش در طبقه بندی علوم مقدار تعریفش کردیم، این تعریف ساختاری که این چه علمی است. بنابراین تعریف فقه حکومتی و دانش، دانشی به نام دانش سیاست گذاری، بعد این بحث مطرح شد که آیا این دانش خصلت ایدئولوژیک داره یا نه. ما عرضمون بود که به طور کلی همه علوم خصلت ایدئولوژیک دارن، برخلاف اون چی که در دنیای معاصر بعضیا میگن که آقا علوم خصلت ایدئولوژیک ندارن لذا جهانیان، حتما خصلت ایدئولوژیک دارن و نظام سرمایه‌داری از طریق پنهان کردن لایه‌های ایدئولوژیک در علم ایدئولوژی خودش رو جهانی می‌کند به وسیله علم. اینم نکته بعدی بود که عرض کردیم. بنابراین از نگاه ما مطلق علوم دینی و غیر دینی دارن، چون در معرفت شناسی ما میگیم معرفت انسان میتواند به دینی و غیر دینی تقسیم بشود، چون اختیار در فرآیند فهم حضور داره. بنابراین دانشی مثل دانش سیاست‌گذاری، این هم تحت تأثیر عرض کنم جهتگیری های اراده انسان قرار میگیره، بنابراین میتواند دینی و غیر دینی داشته باشد. بعدم اضافه کردم بنابراین اگر بخواهد این دانش دینی بشود باید در یک بسته به هم پیوسته عرض کنم نگاه اسلام به این موضوع سیاست گذاری در قالب مکتب و نگاه علمی به دانش و بعد برنامه ریزی، اینا درونه بسته و پیوستار قرار بگیرن و به صورت واحد مطالعه بشن. برای اینکه این اتفاق بیفته ناچار باید در رتبه قبل روش تحقیق در این عرصه ها به صورت فرایندی نسبت بین اینها رو ببینه، بعد به وسیله یک مدیریت شبکه‌ای این روش تحقیق به کار گرفته بشه تا به صورت فرایندی تفقه دینی به دانش سیاست گذاری پیوند بخوره. وقت میشه بگید سیاست گذاری دینی شد و این دو تا هم درون یک بسته به هم پیوسته، یک منظومه به هم پیوسته بر فرایندهای اجتماعی تأثیر گذار خواهند بود. اما ادامه بحث این است که حالا مبسوط وارد بحث خود دانش سیاست گذاری بشیم و نحوه ارتباط دانش سیاست گذاری به مکتب رو به تفصیل بحث بکنیم، بحث بعدی است. و السلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهی میکنم از همه اساتید.
سلام.